ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. خامنه‌ای در پیام نوروزی ریشه همه مشکلات کشور را مشکلات اقتصادی دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پیام نوروزی جو بایدن واکنش نشان داد. حامد اسماعیلیون در پیامی به مناسبت نوروز یک بار دیگر بر دادگاهی کردن و سرنگونی مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد به ویژه تورم، گرانی و کم بودن تولید داخل است. او گفت با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم رشد تولید نامید. او در این حال تأکید کرد که در سال 1402 هم مسئله اصلی کشور مسئله اقتصاد خواهد بود و از اقدامات اقتصادی دولت رئیسی در سال گذشته حمایت کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست. آقای بایدن در این پیام گفته بود که آمریکا به همراهی با زنان و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و شهامت خود الهام بخش جهان شده اند ادامه خواهد داد. آقای کنعانی این گفته ها را همزمان با حفظ و تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دانست و نمایش نفاق و دشمنی آمریکا و رهبران به گفته وی ضد ایرانی آن توصیف کرد. حامد اسماعیلیون از چهره‌های اپوزیسیون در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز نوشت سرنگونشان خواهیم کرد و آنها را به دادگاه خواهیم سپرد. او در این حال با خانواده‌هایی که در 44 سال گذشته عزیزانشان را به گفته او در ظلم و جهل جمهوری اسلامی از دست دادند ابراز همدردی کرد. آقای اسماعیلیون در پیام خود نوشت در کنار هم و در کنار تمام کسانی که دل در گروه آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران دارند به این جهالت و آدمکشی پایان خواهیم داد. او پیام خود را با این جمله به پایان برده است: ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است. پس نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز از صدها جوانی یاد کرد که در جریان اعتراضات در رویارویی با نیروهای به گفته او توحش و تاریکی جان باختند. فرح پهلوی گفت نوروز باستانی پیام‌آور پیروزی و راستی بر دروغ است و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیام نوروزی خود سال 1401 را سال درخشش و سرافرازی ملت ایران خواند و گفت ملت ایران در این سال جهان را به تحسین خود واداشت. او همچنین تأکید کرد راهی که ملت ایران در پیش گرفته مقصدی جز پیروزی ندارد و در پیام خود بر اتحاد و همبستگی ملی تأکید کرد. وزارت بهداشت از مرگ 22 نفر در شبانه روز منتهی به اول فروردین 1402 بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بر از این اساس شمار قربانیان این بیماری در ایران بنابر آمار رسمی اعلام شده به 145113 نفر افزایش یافته است. در حال حاضر 10 شهرستان ایران در وضعیت قرمز، 33 شهر در وضعیت نارنجی، 198 شهر در وضعیت زرد و 207 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند. 6 ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، شمار چشمگیری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از سفره‌های هفت سین خود را به یاد کشته شدگان این اعتراضات منتشر کرده اند که در بسیاری از این سفره‌ها عکس مهسا امینی، جانباختگان اعتراضات و بازداشت شدگانی که اعدام شده اند دیده می شود. در گفتگویی که پیش از این با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد داشتم از مفهوم این حرکت خودجوش مردم پرسیدم. مهرداد درویشپور:
من از دو سه منظر این کار رو قابل تقدیر و قابل فهم میدونم و فکر میکنم مهمی بهش توجه بشه. یک پدیده‌ای که این حرکت نشانگر آنه اینه که سیاست وارد خصوصی ترین پستوی خانه شده. در واقع همواره این امر که سیاست یک امر عمومی است و الزاماً همه ملت ممکن با اون سر کار نداشته باشن، در جامعه‌ای که وارد تب و تاب در واقع انقلابی میشه یا تب و تاب تحولات سیاسی چشمگیر میشه یا خیزش اجتماعی نظیر آنچه که میشه زن زندگی آزادی با آن روبرو هستیم، سیاست به سرعت وارد خانه میشه. این وارد خانه شدن فقط به این معنی نیست که هر کس در خانه است در تظاهرات یا حرکت‌های بیرونی حضور پیدا میکنه. این به این معنی است که ردپای آن در واقع سیاست رو در خانه ها میشه جستجو کرد. نوروز جشنی است که اولا به شدت خصلت خصوصی داره، یعنی مثل چهارشنبه سوری یا سیزده بدر که مردم رو به بیرونن نیست، بلکه خانواده ها خودشونن و خویشاوندانشون که در واقع دارن جشن میگیرن. اینکه بنابراین در این لحظه که جشن نوروز ظاهرا غیر سیاسی ترین لحظه برای شادمانی هست، با همدردی با جان باختگان جنبش زن زندگی آزادی مردم دارن سال نوشون رو تحویل میکنن، این نشان دهنده میزان عمق فراگیر شدن سیاست در جامعه ایران هست و به یک معنی عمق انزجاری که از این حکومت دارن و امیدی که به تغییر هنوز وجود داره. یعنی این فقط یک همدردی نیست، بلکه معنای دیگر اون نوعی ایستادگی است. به عبارت دقیق‌تر فقط سیاست وارد پستوی خانه نشده، بلکه پستوی خانه به حوزه مبارزه و کنشگری و مقاومت روانی سیاسی تبدیل شده که اینو در این لحظه می‌بینیم. از یک منظر دیگه هم به نظرم این بسیار قابل تأمل، اون هم اینه که ما در این چند ماهه اخیر شاهد یک حرکت‌های بودیم که به راستی خیلی شگفت‌آورین بوده و معنادار. مثلا مراسم‌های عزاداری بسیاری از خانواده‌ها شادی کردند نیست و حتی خانواده‌های اون جان باختگان که در برابر ارزش‌ها و هنجارهای آن حکومت سعی کردن یک نوع هنجار متقابل ارائه بدن. اینکه در لحظه نوروز که در واقع لحظه شادی و شادمانی هست، در این حال آن رو با امر همدردی در هم آمیختن، نشان دهنده اینه که چگونه جان و روان جامعه ایران به گونه‌ای در هم تنیده که گویا لحظات شادی و غمش رو نمیتونه از یکدیگر تفکیک بکنه، در لحظات غمگساری شادی میکنه و در لحظات شادی همدردی به اصطلاح با بازماندگان که حس تعلم و غمگساری هم در بر داره. بنابراین فکر میکنم اگر از هر سه جنبه نگاه بکنی، این نشاندنده ایستادگی جامعه ایران و مردم ایران در برابر حکومت اسلامی در واقع به رغم سرکوب سیاسی به یک نرم فرهنگی فراگیر تبدیل شده.
در قسمتی از صحبتاتون به این اشاره کردین که این حرکت میتونه نشان دهنده ایستادگی مردم در برابر رژیم باشه. یه مقدار اگه ممکنه بیشتر به این بپردازیم.
هنجار جامعه یادآوری پاسداری جنبش زن زندگی آزادی است و نشانه ای از در واقع تداوم این جنبش، نشانه ای از تداوم اراده معطوف به تغییر که در لحظه سال نو هم مردم دارن اون رو به این گونه پاس می دارن و به نمایش می گذارن.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویش پور و حالا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوی‌های هرچه بهتر به پیشواز برویم.
عید نوروز را منت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل، از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه، شرط سختی رو تحمل میکنیم، امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سختی کشیدیم، فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سختی کشیده.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز 21 ماه مارس مصادف با اول فروردین ماه روز جهانی سندروم دان نام گرفته است. سندروم دان که در گذشته منگولیسم نیز نامیده می شد، یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم 21 به وجود می آید. این بیماری دارای علائم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفیف در ساختار یا عملکرد ارگان هاست. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش داشتم، از جزئیات این سندروم و موقعیت مبتلایان آن در ایران پرسیدم. حسن نایب هاشم:
سندروم دان یا تریزومی 21، کروموزوم 21، یک بیماری ارثی هست، معمولا در کسانی که در سنین بالاتر، در واقع سن بالاتر پدر و مادر عملا نطفهشون بسته میشه، این احتمال که این ناهنجاری کروموزومی به وجود بیاد وجود داره. و خب طبیعه که وقتی که تفاوت کروموزومی داشته باشن در این رشدشون تاثیر میذاره، هم قیافه ظاهریشون اندکی متفاوت هست، به زردپوستان یه مقدار نزدیکتر هست قیافشون، به خاطر همین برخورد همین تحقیرآمیز نسبت بهشون بشه. و در این حال از نظر توانایی های حسی از یک طرف، توانایی های به طور مشخص فکری یه مقدار متفاوت هستن. در رابطه با توانایی های فکری، متفاوت بودن اونها به این معنی نیستش که استعدادهای مختلف رو ندارن. اگر که این به خوبی شناخته بشه توسط کسانی که روانشناسان و تربیت کنندگان، آموزگاران تخصص در واقع تربیت کودکان، در این صورت خب طبیعیه که میتونن توانایی خودشون رو بروز بدن. امروز صحبت سر اینه که کسانی که مبتلا به سندروم دان هستن بتوانن مشارکت سیاسی هم داشته باشن، برای اینکه خب خیلی موقع به عنوان محجور ممکنه که از این امکانات برخوردار نباشن در بعضی از کشورها، ولی به هر حال اونها هم داره تلاش میشه که صاحب حق رأی هم بشن. و خب میمونیم که گروه های مثلا فقط موزیک داریم یا افراد سرشناسی رو داریم که به رغم داشتن سندروم دان تونستن توانایی خودشون رو به بهترین شکل نشون بدن.
سوال بعدی من در واقع همین هست: در جامعه چقدر میشه روی وظایفی که میشه به این افراد سپرد حساب کرد و توانایی های اینها، به خصوص در ایران خب یه مقدار اینها رو واقعا از جامعه دور نگه میدارن، بهشون وظایفی سپرد نمیشه، معمولا برخوردای نه چندان شایسته‌ای باهاشون صورت میگیره؟
بله دقیقاً، گفتم همونجوری که عرض کردم، وقتی که آموزش درستی داشته باشن در عرصه‌هایی که توانایی حتی ویژه دارن، توانایی بیشتر از دیگران دارن، میتونن مثمر ثمر باشن. و خب طبیعیه که خب ما در جامعه مواجه هستیم با افرادی که دارای معلولیت‌های مشخص هستن. ما میتوانیم کسانی که دارای سندروم دان هستن دارای معلولیت‌های ذهنی مشخص بدانیم، ولی این به این معنی نیستش که این معلولیت ذهنی در همه زمینه‌ها هست و به اصطلاح مثلا عقب افتاده هستن، بلکه همونجور که هممون میدونیم عرصه‌هایی هستش که میتونن در اون عرصه‌ها شکوفا بشه استعدادشون و به خوبی بتونن نقش معینی رو در جامعه بگیرن. طبیعیه که افرادی که دارای معلولیت مشخص هستن، هر نوعی باشه، احتیاج دارن به کسی که دستیار یا کمک باشه، و جامعه‌ای که بتونه سالم باشه از این همیارها میتونه استفاده بکنه، از این دستیارها میتونه استفاده بکنه. و ترکیب یک دستیار و کسی که با معلولیت معینی مواجه هست میتونه کارایی بسیار زیادی رو از او نشون بده، حالا چه در ارتباط با معلولیت‌های ذهنی معین، چه در رابطه با معلولیت‌های جسمی. ما میبینیم که خب یه ترکیب دو نفره از فردی که مثلا نابینا هست و فردی که با او همراهی میکنه، چگونه میتونه در اون رابطه توانایی اون فرد نابینا شکوفا بشه. در رابطه با سندروم دان هم همین است.
بله، گفتگویی بود با حسن نایب هاشم در مورد روز جهانی سندروم دان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.